أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. نکاتی که در باره آیات قرآن مونده است یکی این است که گرچه قرآن کریم بر اساس ایاک اعنی و اسمع یا جار نازل شده است و در بسیار از موارد خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و منظور دیگرانن نظیر لئن اشرکت لیحبطن عملو یا لا تقعد مع الذین یخوضون فی آیات ربنا یا لا تطع الکافرین و المنافقین و مانند آنها، اما بخش قابل توجه از آیات مستقیما متوجه خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و اون حضرت مراد است. همونطوری که علم نشرح لک صدرک منظور خود اون حضرت است، لغلک باخ اون نفس که علی آثارهم ان لم یؤمن بهذا الحدیث اسفا مخصوص خود اون حضرت است. قد نعلم انه ليحزنك قولهم مقصود خود اون حضرت است. لعلك يليق قدر که ما يقولون مقصود خود اون حضرت است. و ان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بآیه مقصود خود اون حضرت است. برای اینکه دیگران که توان اون را ندارن و در معرض اون نیستن که به دل زمین برن آیه از آیات الهی را استخراج کنن یا به اوج آسمان ها برن آیه از آیات الهی را نازل کنن. این که فرمود این کان کبار علی که اعراضهم فی الاستطاعت هم تبتقی نفقن فرعد او سلمان فی السماو فتعتیان با آیه مقصود خود حضرت است. پس این که در بعضی از آیات نظیر تفاسیر آمد است که از باب ایاک اعنی و اسم یا جار است، در خصوص این آیات محل بحث تام نیست. مطلب دوم آن است که انسان گاهی در اثر غفلت میمیرد، گاهی در اثر عناد و لجاج میمیرد. اون انسانی که در اثر غفلت و قصور و مانند اون میمیرد، احیای او ممکن است. نظیر من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. اونا که در اثر غفلت مردند، با احیای الهی با تعلیم و تزکیه زنده می شوند. اما اونا که در اثر لجاج و عناد مردند، قابل احیا نیستند. بنابراین اونها صریحا به پیغمبرشون صلی الله علیه و آله و سلم می گویند سواء علینا اولت ام لم تکن من الواعدین. و خدا هم همین این تسویه را صحه گذاشتم و سوان علیهم اندرد تمام لم تندرهم لا یؤمنون. مطلب سوم آن است که آیات الهی اوائل انسان را نزدیک شهود می کند، بعد به مرحله شهود می رساند. اوائل به کأنه می رساند، بعد به انه. اون جریان کأنه همان است که مرحوم کلینی از حارثه بن زید نقل کرده است، کأنی انظر الى عرش الرحمن بارزا، یا در خطبه‌ای که وجود مبارک است امیرالمومنین سلام الله علیه طبق نقل سید رضی رضوان الله علیه دارد هم و الجنه کمن قدر آها. این مقام کأنه است که از او اصطلاحا به مقام احسان یاد میکنه. فوق مقام کأنه مقام انه است. طبق نقلی که زیعلب از وجود مبارک است امیرالمومنین علیه السلام دارد، این نقل را هم سید رضی رضوان الله در نهج البلاغه یاد کرده است، هم مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید صدوق، که زیعلب که طلق اللسان بود وجود مبارک است امیرالمومنین علیه السلام کرد افرأیت ربک، فرمود اف اعبد ما لم ارى ما کنت اعبد ربا لم ارى. اونجا مقام انه است نه مقام کأنه. این سه نکته مربوط به آیه انما یستجیب الذین یسمعون مانند. و اما اون چی که مربوط به قال و لولا نزل علیه آیتون من ربه هست، این که ذات اقدس اله اسم ظاهر آورده تا روشن کند به اینکه اگر ذاتی الله بود یقینا قدرتش مطلق است. قل ان الله قادر على ان ينزل آیه. پس اگر اشکال در قدرت خداست، خدا قادر مطلق است. اگر پیشنهاد شما بخواد عملی بشه، خدا حکیم است، کار جزاف نمی کند. شما هر روز پیشنهاد بدید یه معجزی از معجزات الهی رخ بدهد، بعد هم لبخند بزنی. اینا گاهی پیشنهادشون این بود که این کوها کنارتر برن، ما اینجا رو کشاورزی کنیم. خب اگه مسائل ساختمانی لازم داشتن، پیشنهادشون این بود که کوهای مکه یه قبل جلوتر بیان. اینا فکر میکردن پیغمبر آمده که به پیشنهاد اینها روزانه در نظام تکوین اثر بکنه. این میشه لعب به آیات الهی. همون اینا اکثرشون عالم نیستن که اگر اینها پیشنهاد دادن و خدا پیشنهاد اینها را قبول کرد و معجزه برابر اقتراح و پیشنهاد اونها بود، اونها دوباره این معجزه را به بازی گرفتن، خدا به حیات اینها خاتمه میده. اما مطلب بعدی که امروز تلاوت شروع شد این است: فبود به ما من دابت فرعد برا طائر یقیر به جناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الى ربهم یحشرون. یعنی هیچ جنبنده زمینی به هیچ پرنده آسمانی نیست مگر اینکه اونها امتهایی هستند مانند شما و در کتاب آفرینش چیزی تفریط نشده، ترک نشده، نقصان در کتاب آفرینش راه ندارد. بعد همه این دواب و طیور مثل همه انسان‌ها به طرف ذات اقدس اله محشور می شوند. کلمه دابه که معنی جنبنده است اختصاصی به انعام ندارد، یعنی اختصاصی به فرس و بقر و غنم ندارد. هر جنبنده ارشاد می شود، خواه اونا که یمشی علا بسنه شان می شود، خواه اونا که یمشی علا رجدین، خواه اونا که یمشی علا عربه، اونا هم رو شان می شود. انسان هم جزء دواب محصول می شود، یعنی جنبنده. و برای اینکه منظور از این طائر مشخص بشود که طائر در مقابل جنبنده زمینی است، به منظور از طائر اون پرنده هوایی است، فمود بلا طائر یطیر به جناحیه، چون گاهی طائر بر موجود سریع و سیر هر اقدام شود که سرعت سیرش به منزله طیران است، برای اینکه معلوم بشود مقصود از این طائر موجود هوایی است نه مقصود از طائر موجود سریع و سیر، همون بلا طائر یطیر به جناحیه که با دو بالش پرواز میکند، معلوم بشود که منظور از این طائر موجود سمایی است. خب همون همونطوری که شما انسان ها امتی، موجودات هوایی هم امتن، موجودات زمینی هم امتن. جانوران زمینی و جانوران هوایی مثل شما امت. امت به گروهی میگوین که مقصد و مقصود واحدی دارن. اگر یه عده در یه جا جمع شدن، صرف اجتماعشون در یک مکان یا صرف اجتماعشون در یک زمان باعث نمیشود که نبشن امت. اگر هدف واحدی، قصد واحدی، اعتمام به امام واحدی در پیش روی اینها و در امام اینها مقصد و مقصود واحدی باشد، چنین گروهی را میگن امت. اما اونها که ایها المجتمعت و ابدان هم المتشتتت و احباب هم، اینا امت نیستن، برای هر کدوم یک مقصد و مقصود خاص دارن. به گروهی میگوین امت که امه و قصده در اینها حضور و ظهور داشته باشد، یعنی مقصد واحد، مقصود واحد داشته باشند، امام واحد داشته باشن، در امام اینها یه امام واحدی باشد تا اینا اعتمام بکنن و بشون امت. خب پس یه سلسله موجودات پراکنده ای که فقط در یک زمان یا در یک زمین گرد هم آمدن امت نیست. فرمود همونطور که شما انسان ها امت هستید، پرنده های هوایی هم امتن و جنبنده های زمینی هم امتن. مطلب بعدی آن است که امت بودن یعنی مقصود واحد داشتن، نه یعنی ساختارش طبیعی شما شبیه هم است. شما تغذیه دارید اونم دارن، شما تنمیه دارید اونم دارن، شما تولید دارید اونم دارن. اینا یه کارهای درون مرزی است که همه دارن. امت برای اون برون مرزی است، یعنی چیزی را در پیش رو دارید، مقصدی دارید، مقصودی دارید که به اون سمت در حرکتی. اگر یک گروهی کار واحد دارن نمیگن اینا امتن. گروهی که مقصد واحد دارن، قصد واحد دارن، مقصود همیشه بیرون از شیء است، و شی با تلاش و کوشش به اون مقصد میرسد تا مقصود خود را دریابد. بنابراین همونطوری که انسان مقصد و مقصودی دارد و به سراغ اون مقصود حرکت میکند، جنبنده های زمینی این چنینند، پرنده های هوایی هم این چنین. خب مطلب بعدی آن است که مقصد انسان و مقصود انسان حشر است، که انسان به طرف حشر حرکت میکند. مقصد و مقصود انسان این نیست که اون ساختار درونیش تأمین کند بعد بمیرد، که این میشود باطل، این که امت نیست. امت یعنی مقصودی دارد. اگر انسان با مردن نابود بشود میشه باطل و این نظام میشه لعب و لعب. چون انسان با مردن باطل نمیشود، بلکه مرگ هجرت است، مقصدی دارد که بر اون مقصد به مقصود خود میرسد، جنبنده ها هم این چنینن و پرنده های هوایی هم این چنین. لذا در زیل آیه فرمود ثم الی ربهم یحشرون. اینم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که حشر دو قسم است. یه حشر اکبر است که همه موجودات در حشر اکبر به طرف خدا حرکت میکنند. الا الی الله تسیر الامور. این گونه از آیات دلالت میکند هیچ امری نیست مگر اینکه به طرف خدا سیرورت دارد، نه سیر، تحولش به طرف ذات اقدس اله است، نه سیرش. الا الی الله تسیر الامور. از این معنا دقیق تر آیاتی است که کلمه اله هم ندارد. در اون آیات دارد که الله مسیر اینهاست. اگر مسیر مصدر میمی شد به این معنا خواهد بود که سیرورت اینها لقاء الله هست، نه سیر اینها. خب این جزء آیاتی که حشر اکبر را ثابت میکند و این طایف از آیات که حشر اکبر را ثابت میکند تحول و شدن را به لقای حق تعمیم میکند، زیر مجموعه فراوانی دارد. زیر مجموعه این طایف از آیات که حشر اکبر را ثابت میکند این است که والارض قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. اینا تک تک بعضی درباره زمین است، بعضی درباره آسمان است بازگو میکنند. بحث های روایی که زمین شهادت میدهد یا شکایت میکند یا شفاعت میکند اینا هم کم نیست. میمونه مسئله جنبنده ها و مسئله پرنده ها. خب یه سلسله بحث‌های عمومی هست که همه اینها اهل ادراک و شعورن. لله یسجد ما فی السماوات و الارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و له اصل من فی السماوات و ما فی الارض، فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. بمانند آن اینها آیاتی است که نشون میدهد که همه موجودات آسمانی و زمینی اهل اسلام و انقیادن، اهل سجدن، اهل تسبیحن و حرف میشنون، حرف میزنن و با تو و رغبت به طرف ذات اقدس اله حرکت میکنن. مرحوم است عبدالحسین شرف الدین جبل عامر رضوان الله علیه در اون رسالهشون حول الرؤیه و مانند اون این بخش از آیات رو هم لبر تمثیل میکنن. فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. میگن اینها تمثیل است، وگرنه سؤالی باشه، جوابی باشه، امری باشه، اعتماری باشه، این چنین نیست. چون آسمان و زمین تکوینن تابع اراده خدایان، مثل آن است که خدا به اونها بفرماید ائتیاتو ان اوکرها، مثل آن که اونها گفته باشند قالتا اتینا طائعین. چون اینها به امر خدا معتمرن تکوینن، از این جهت خدا فرمود فقار لها بر لرز ائتیاتو ان اوکرها. لکن این سخن ناسواب است. حقیقتاً کلام هست، حقیقتاً سؤال هست، حقیقتاً امر است، حقیقتاً جواب هست. اینا حقیقتاً چیز میفهمن به دلیل اینکه حقیقتاً شهادت میدن، حقیقتاً شکایت میکنن، حقیقتاً شفاعت میکنن. تمثیل نیست. تمثیل مجاز است که چه درک نکند، اما اگه طبق آیات فراوانی اینها درک میکنن، اینا شهادت میدن و تفاوت هم دارن. کل هجاره و اشد و قصبه، برای اینکه بعضی از هجاره ها لما یهبتو من خشیت الله، اگر این چنین است معلوم می شود اینها حرف دارن، اینها درک دارن. برابر آیه سوره اسراء حرف اونها رو ما نمیفهمیم. این من شأن لا یسبح و حمده بلاک لا تفقهون تسبیح ها. نه اینکه اونها مثل اینکه حرف بزنن، نه واقعا حرف میزنن. خب اگر این چنین است، پس اینا یک کمالی دارن و به سراغ اون کمال حرکت میکنن. هر کدام از اینا امتی ان امامی دارن و امامی دارن فی الجمله. درباره خصوص حیوانات قرآن کریم آیات فراوانی دارد که اینا یه سطح بالایی از ادراک رو دارن. حالا همه حیوانات اینطور نباشن، ولی بعض از حیوانات این چینن که سطح بالایی از ادراک رو دارن. در جریان نمل و همچنین آیات دیگری که در سوره نمل هست نشون میدهد که بخشی از حیوانات واجد سطح بلندی از ادراکات هستند. در سوره مبارکه نمل آیه 16 و بعد این است: و ورث سلیمانو داوود قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. خب پس اینها هم حیوان ناطقند، منتها نطقشون سبک دیگر است. همونطوری که الان خیلی از انسان ها هستن که حرف یک دیگر رو نمی فهمن، فقط یه آهنگ و اصواتی می شنون، ما هم آهنگ و اصوات حیوانات رو می شنویم و درک نمی کنیم. این به اون معنا نیست که اینا لغت ندارن، فرهنگ ندارن. به وجود مبارکه داوود به سلیمان سلام الله علیهما فرمایشون این بود که فبودن یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. منطق طیر هم در همین آیات آمده به عنوان نمونه. این متن است که علمنا منطق الطیر، شرحش آیات بعدی است. این که فرمودن یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا هو الفضل المبین، اونگاه شرح این متن این است: حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. خب این یک هشداری است که یک مسئول به زیر مجموعه خود دستور میدهد و اونا را حفظ میکند. یه مادری که بخواد از فرزندان خود حراست کند، یه پدری که بخواد از بچه‌هاش حراست کند، یه فرمانده‌ای که بخواد از سربازان زیر مجموعه خود حفاظت کند، همینطور رهبری میکند دیگه. این میشه منطق. دیگران شاید یه آهنگی به گوششون میرسید، ولی وجود مبارک سلیمان فهمید. علا همونطوری که عرب و اعجمی هر دو آهنگی دارن، هیچ کدام از یک دیگه با خبر نیستن، اینجا هم به شرحیزن. اینا منطق دارن، حرف دارن، راهنمایی دارن. قالت نمرتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. فتبسم ضاحکاً من قولها و قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه. این درباره نمل. بعد چون در آیه قبل فرموده بود و حشر لسلیمان جروده من الجن و الانس و الطیر، همون طوری که سپاهیانی از جن داشت، سپاهیانی از انس داشت، سپاهیانی از طیر داشت، در آیه 20 همون سوره نمل فرمود به تفقد الطیر، ساندی از صف پرنده ها تفقدی به عمل آورد، جستجو کرد ببینه کی حاضر است کی مفقود. در ساندیدن صف پرنده ها دید هدهد نیست. فقال مالی لا ارد هدهد امکان من الغائبین. اونگاه تهدید کرد که اگر این بی عذر پست را ترک کرده است عذاب می شود، مگر اینکه عذر موجه داشته باشد. اولی اتینی به سلطان مبین. سلطان دلیل، دلیل را که میگن سلطان بر اینکه بر رقیب مسلط است، به برهان را که میگن سلطان برای آنکه بر وهم و خیال مسلط است. انسان در مباحثه اگر دلیل بیاورد مسلط بر رقیب خواهد شد، از این جهت برهان میشود سلطان. اونگاه فمود فمکث غیر بعید فقال احدتو بما لم تهت بهی به جئتو که من سبعین به نبعین یقین. هدهد رسید و این حرفا را آورد، گفت اینی وجد تمرعتن تملکون و اوتیت من کل شیئن بلها عرشون عدیم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فسقطهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. این حرفا حرفای انسان حکیم و متکلم است. بالاخره یا غالب حیوانات این طورن یا نادر از حیوانات، بالاخره حیوانی که تربیت بشود این چنین برهان اقامه میکند. مگر همه انسان ها میتوانند این چنین برهان اقامه کنند؟ خب غالب انسان ها که از اقامه چنین برهانی عاجزند، مگر انسان های درس خونده. پس میشود انسان درس بخواند و به این حد برسد. در بین هدهدها اون هدهدی هم که در تعلیم و تربیت سلیمان به مد به اینجا رسید، خب این براهین براهین تام است که الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. خب چرا الله را نمیپرستند؟ الله که شمس ها فرینن، چرا اون رو نمیپرستند؟ چرا شمس میپرستند؟ الله الذی لا اله الا هو رب العرش العظیم، خب اون رو میپرستند. حالا ممکن است رو تعلیم خاص وجود مبارک سلیمان این حیوان به اینجا رسیده باشد، ولی بالاخره این لیاقت را حیوانات دارن که اگه تربیت بشون حکیمانه استدلال کنن. انسان هم به شر هیزن. یه مطلبی که نباید از نظر دور داشته شود این است که در این اصطلاحات عقلی وقتی میگن انسان در مقابل حیوان، اون حیوانی که در طول انسان است او رو میگن، نه حیوان یعنی فرس و بقر و غنم، چون ما از اونها هیچ خبری نداریم که اونها چقدر درک میکنن چقدر درک نمیکنن. اون که در طول انسانیت است و کار او در حد خیال و وهم است، این رو میگن حیوان. غالب افراد اینا حیوان بالفعلند و انسان بالقوه. بعضی در همین حیوانیت میمانند، در حد همین خیال و وهم میمانند که قرآن از اونها تعبیر میکند به مختال. مختال یعنی حیوان و ناطق و متخیل، در حد خیال کار میکند، هرچی را خیال و فتوا داد عمل میکند. خیال پسند است، خیال پذیر است و مانند، و رو خیال خود داوری میکند. خیال کرده کسی با او دشمن است کینه دارد، خیال کرده کسی دوست اوست مهر دارد. چه انسان فصل اخیر او مختال است. اون که از حد خیال و وهم گذشته است بالاتر آمد، عاقل شد، جزء اولوالالباب است. این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب. این حیوان و ناطق و لبیب. خب پس منظور از حیوان در این علوم عقلیه اونی که در طول انسان است، نه اونی که در عرض اوست. چون خیلی در باره حیوانات خارج فحص نشده که اونا تا چند اندازه ادراک میکنن. قرآن تا این اندازه خبر داده است که اینها برهان قائم میکنن بر توحید و سطح درک چنین حیوانی از همه زن و مرد یمن بالاتر بود. بالاخره اونا که وجد تمرعتن تملک و اوتیت من کل شی و لها عرش نظیم، وجد توها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، خب همه اونها به حسب ظاهر آدم بودن. این هدهد برهان متکلمانه اقامه میکند که همه اون انسان ها از اقامه چنین برهانی عاجز بودن. خب کسی که شمس پرسته است، حرف هدهد این است که شما چرا شمس آفرین را نمیپرستی؟ الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات و الارض. خب اگر ما نتوانیم بگوییم همه هدهدها این چنینن، لااقل میتوان گفت در بین هدهدها هدهدی پیدا میشود که با تعلیم و تربیت به اینجا میرسد. چه این که اگر نتوانیم بگوییم در بین همه انسانها حکیم و متکلم به بار میآید، رشد میکند، میتوان گفت در بین اینها جمعی هستند که با استدلال با تعلیم و تزکیه به این جایگاه راه پیدا میکنند. این هم یه بخش. و اینها هم همانند سایر موجودات طبیعی زیر مجموعه تعلیمی و تزکیه داوود و سلیمان بودند که در تسبیح در نماز جماعت به اون حضرت اقتدا میکردن، یا جوالو اب ببی معه و تیر و علن نالهاد حدید. همه اینها زیر مجموعه رهبری وجود مبارک سلیمان و داوود امثال ذالک بودن. خب در جریان نحل هم که و اوها ربو که الان نحل نتخیزی مر جباله بیوتن و شجره و مایعرشون سم کلی من کل سمرات فصلو که صبولا ربو که زورولا. اینها وحی است، البته تعلیم هست. این گونه از علوم هندسی که چرا خانه ها را شش ضلعی بسازن برای اینکه اصل ها هدر نرود حرام نشود، رهبری ملکه را بپذیرن، بالاخره جز علوم تجربی است. هم از علوم تجربی قرآن خبر داد که حیوانات به این سبک رسیدن، هم از علوم عقلی و متافیزیکی خبر داد که هدهد در بحث‌های کلامی و حکمی این چنین نظر و فتوا می‌داد است. در سوره مبارکه نور همه اینها را اهل نماز معرفی کرده است. آیه 41 سوره مبارکه نور این است: الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و تیر و صافات کلون قد علم اسقلاته و تسبیحه و الله علیم و ما یفعلون. فرمود مگر نمی بینی؟ بعض خیلی روشن است، نه علم تعلم، علم تره، مگر نمی بینی؟ اون وقت این علم تره را وقتی به دیگری دادی میگه این تره از رأی است. خب چرا از رأی است و از رؤیت نیست؟ و منظور شهود قلبی است. مگر نمیشنوی؟ مگر نمیبینی؟ اینا یه علمی است که ذات اقدس اله پیغمبر میدهد. چون ما دستمون از این علوم کوتاه است، فورا میگیم این تره از رأی است به معنای فکر، یعنی علم تعلم. خب خیش را تعبیر کن، نه ذکر را. چرا لا آیه را بالا میبری، خودت پایین میاری، خودت بالا بیا. علم تره ها معنی علم تره است، مگه نمیبینی؟ خب اینا که حرف میزنه، تو هم که حرف اینها رو میفهمی. علم تره ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض، همگان در تسبیح هست، مگر نمیبینی؟ خب بعد فرمود علم تره ان الله یسبح له من فی السماوات و من فی الارض و تیر و صافات. اونگاه برای اینکه کسی خیال نکند اینا غریزتن اهل تسبیحن، اینا یه علم بسیط دارن به کارشون، علم مرکب ندارن، علم به علم ندارن، نمیدانن چه میکنن. لذا آیه سوره مبارک اسراء را یفقهون خوندن که ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم، یعنی علم به علم ندارن، برای اینکه چنین احتمالاتی طرح نشه و اون لا تفقهون لا یفقهون خونده نشه و این حیوانات را متهم نکنن به اینکه اینا علم بسیط دارن نه علم مرکب. فبود کلون قد علم اسقلاته و تسبیحه، همه علم به کارشون دارن، هم مسبحن هم عالمن که مسبحن، هم اهل نمازن هم عالمن که اهل نمازن. بازم دیدن اینجا چیزی مشکلی هست، آمدن گفتن کلون قد علمه، زمین را به الله برگردوندن، یعنی کلون قد علمه الله صلاته و تسبیحه، غافل از این که والله علیم ما یفعلون در ذیل آمده. خب در ذیلش که خدا به همه کارا عالم است. این کلون قد علمه، این زمیر به همون کل واحد از ما فی السماوات و ما فی الارض و تیر برمیگردد. علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و ما فی الارض و تیر و صافات کل واحد من ما فی السماء و ما فی الارض و من ما فی الهوا قد علم صلاته و تسبیحه. خب همه اینها اهل نیایش و نماز و دعایند، همه اینها اهل تسبیحند و همه اینها میفهمند دارن چه میکنن. برای اینکه این حیوان به حسب ظاهر، به حسب دید ما، چون اهل درک نیست، اون درکی که انسان داره با داشتن وحی و نبوت، اون درک‌ها در حیوانات عادی نیست. لذا فهمید ان شر الدواب عند الله الصم البوق الذين كفروا بمانند آن. و چون این حیوان‌ها در اثر نداشتن یه راهنمای خاصی از انسان‌ها به اون رشد کمال مترقب نمی‌رسن، فهمید ان هم الا کل انعام بل هم ازل سبیلا. وگرنه ضلالت به معنای گمراهی، به معنای مقابل هدایت در این حیوانات مصطلح به این صورت نیست. وگرنه در نظام تکوین این حیوانات هر کدوم راه خودشون رو دارن. لذا فورا فهمود بل هم ازل، یعنی این حیوانات یک کمال متوسطی دارن که این کمال متوسط برای اینها هست و افرادی که به این کمال متوسط نرسیدن و به درکات مائلن از این حیوانات یک دارای کمال متوسطن نازلترن، یعنی از مقصد دورترن. وگرنه ضلالت به معنای هدایت تشریعی که در اونجا مطرح نیست. البته حیواناتی که ما از قرآن سراغ داریم در همین حد است، اما بتوانند به جایی که وحی بگیرند، وحی تشریعی، جزء اولیای الهی بشوند، برسند جایی که عالم اسما باشند، فرشتگان در برابر اینها خضوع کنند، این مقامات البته برای اونها در قرآن نقل نشده، اما در این حدی که افراد عادی انسان‌ها دارن برای اینها نقل شده است. خب در چنین فضای قابل این هست که سوال بکنن آیا اینا هشت دارن یا نه. اگر اینها با داشتن همه این کمالات با مردن نابود بشوند، میشوند باطل و عاطل. معلوم میشود اینها نابود نخواهند شد، یه مرحله از کمال را دارن، اما از اون به بعد دیگه قرآن به طور تفصیل سخن نگفت. روایات گرچه بعضی از اینها را دارد، اما میدونید این بحث فقهی نیست که ما به بعضی از روایات به خبرهای واحد بتوانیم اکتفا بکنیم. باید مفید علم باشد، یه سلسله روایاتی که مفید علم و اطمینان باشد که اینها بعد از مرگ تا چند اندازه محشوم میشوند، اونها را باز جستجو کرد. حالا داریم یا نداریم مربوط به فحص بالغ شماست. لکن از این آیه برمی آید که اینها با مرگ نابود نمی شوند. ثم الی ربهم یحشرون. اونگاه آیه سوره تکویر که فرمود اذ الوحوش و حشرت مطلب خاص خود را دارد. نه اذ الوحوش و حشرت یعنی انسانهایی که به صورت وحشی در می آیند. اونا انسانهایی که به صورت وحشی در می آن در ذیل آیه فتحت السماء و فتحت افواجا آمده است البته. این رو فریقاً از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که عده‌ای از انسان‌ها به صورت حیواناتی در قیامت محشور می‌شوند. اون سخن حق است، اما این ازل وحوش و حشره ظاهرش این است که همه وحشی‌ها محشور می‌شوند. انسان‌هایی هم که به صورت وحشی در می‌آیند اونها هم ممکن است در جمعین‌ها باشند، و اما آیه سوره تکویر ناظر به کل حیوانات است. فتحصل اینها دارای ادراکات هستند، و چون دارای ادراک هستن، ادراک امر عدمی نیست، امر وجودی است و امر مجرد است و با مرگ نابود نمی شود. اهل تسبیح هستند و امتن امامی دارند، امامی دارند، مقصودی دارند، مقصدی دارند. چنین موجودی با مرگ نابود نمی شود. وقتی نابود نشد معلوم شد یه حساب کتابی دارند. خب این همه حیواناتی که در باره سلیمان و داوود آمده است که ما دستور دادیم اینا در تحت رهبری داوود و سلیمان سلام الله علیه ما کار کنن، نشون میدهد که اینا در تحت رهبری ولی معصوم قرار میگیرن، به کمالاتی میرسن. ما دلیل نداریم بگیم همه حیوانات در یه حدن، مثل که انسان‌ها همشون یکسان نیستن، حیواناتمشون یکسان نیستن. خیلی از حیواناتن که خوب درک میکنن، گاهی مثلا گاهی عنکبوت میشود تا تاری بتند پیغمبری را صلی الله علیه و سلم حفظ بکند، مأمور الهی میشود برای حفظ پیغمبر. هر موجودی که دارای اندیشه است اگر چونچه در کرات دیگر باشد یقینا هشتی دارد. خب برای اینکه به خصوص حضرت سلیمان سلام الله علیه که اسناد نداد که لا یشعر به این جمع، خب اکثری این چنینند. حالا نه اینکه امام اونها هم اهل شعور نباشد و غافلا شما رو له کند، انهم لا یشعرون که زمین راجع به جنود سلیمان برمیگردد. خب چنین گروهی قابل اینن که چون کلون قد غنم صلاته و تسبیحه و ظاهرش این است که هر یک از اینها به نماز و تسبیحشون عالمند، نه الله عالم است، برای اینکه جریان علم عمومی الله در ذیل آیه آمده که والله علیم بما یفعلون، معلوم شود همه اینها اهل تسبیح و سجدن و علم به علم هم دارن. در نظام تکوین رهبری اینها را ذات اقدس اله به عهده گرفته است و همه اینها در مسیر مستقیم هدایت میکند. چون در سوره مبارکه یهود آیه 56 این چنین آمده است که ما من دابت الا هو آخذون به ناصیت یا این ربی علا صراط مستقیم. هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه رهبری او و زمام او و ناصیه او به دست خداست. البته این ناظر به بحثای تکوینی است که این در مسیر مستقیم حرکت بکند و خلاف نمی رود. چون که هیچ دابه ای نیست مگر اینکه خداوند روزی او را به عهده گرفته است. ما من دابت الا علالله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. خب اگر اینها در نظام تکوین زمامدارشون خداست و همون زمامداری که در نظام تکوین نواسی همه دواب را به عهده گرفته است، رهبری تکوینی اینها را به عهده سلیمان و داوود داده است، هیچ استبعادی ندارد که رهبری تکوینی اونها را الیوم وجود مبارک است و ولیعصر ارواحنا داده باشد. و اگر در بین حیواناتی چون هدهد در سایه تعلیم یک ولی از اولیای الهی چنین حکیمانه و متکلمانه استدلال میکند، خب اگر حیواناتی در تحت رهبری ولی از ارواح نافدا تربیت بشوند، اون هم متکلمانه سخن میگویند، اون برهان یه برهان قطعیه، برهان تامیست. بالاخره یا خود حیوان فهمیده بود با فکر و تأمل خود، یا در سایه تعلیم وجود مبارک سلیمان فهمید. از این که ذات اقدس اله زمام اینها را ممکن است به دست ولی خود بدهد، روایات فراوانی تأیید میکند. شکایت هایی که کرده اند، شفاعت هایی که شده است به وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه، به یکی از اصحابش فرمود میدانید این گنجشکا بین طلوع این چه میگویند؟ عرض کرد نه. فرمود اینها دعا میکنند و روزی این روز رو از ذات اقدس اله مسئلت میکنند. از این تعبیرات در روایات فراوان است که از مجموع اینها برمیآید که اینها هم عالمند به جریان منطقه طیر، هم کفالت اونها را به عهده دارند. تنها جریان از رضا سلام الله علیه و زامن آهو بودن مخصوص او نیست. از این قبیل کارها در باره اهل بیت علیهم السلام زیاد است، به طوری که از مجموع این روایات بلو کل واحد خبر واحدن و مفید اون مسئله عمیق علمی نیستن، ولی از مجموع اونها برمیآید همونطوری که حیوانات محشور بودن و مطیع بودن در تحت رهبری سلیمان و داوود سلام الله علیهما، در جریان اهل بیت هم همینطور است. والحمدلله رب العالمین.